أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد حاج فرج.
تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام مجتبی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان. امیدوارم که مشمول ادعیه زاکیه حضرت قرار بگیریم و خداوند ما رو از عاشقان و دوستداران حضرت قرار بده و مورد عنایت ویژه حضرت انشاءالله قرار بده و جزء کسانی قرار بده که با وجود مقدسش انشاءالله محشور باشیم. در بین اهل بیت علیه السلام حضرت مجتبی علیه السلام در زیارت نامشون کامل ترین زیارت نامه رو در ایام هفته تقریبا داره. خطاباتی که ما نسبت به ایشون به کار میبریم خطابات کامل و بسیار بلندی هستش. تقریبا هر چی که شما در مورد همه معصومین میگید، خطاباتی که درباره همه معصومین به کار میبرید، یک جا در زیارتنامه حضرت مجتبی علیه السلام آمده و این عظمت شخصیت این امام عزیزمون و در این حال امام قریب ما و امام مظلوم ما آمده. من برای اینکه از شراب اسماء مقدس حضرت امام مجتبی علیه السلام بهره مند بشیم، چند قسمت از زیارتنامه ایشون رو که در روزهای دوشنبه میخونیم همراه سید الشهدا عرض میکنم که ببینید چه اسمایی رو ما در مورد این حقیقت نورانی و شریف که پدر آسمانی ما هست و امام عزیزمون هست به کار میبریم. خب خطابات معمولی که هستش، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن رسول رب العالمین، یعنی فرستاده مالک مدبر همه عالم، تو فرزند او هستی. این ابن بودن یک شرافت بسیار مهم هست و صرفا یک جنبه نسبی رو نمیخواد بگه. این ابن بودن یک مقام هست و یک شرافت هست و یک سنخیت خیلی مهمی رو میرسونه. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، این انتصابای حضرت هست. حالا دقت کنید، السلام علیک یا حبیب الله، این در مورد واقعا نشی در مورد حضرت مجتبی میخونیم بی نظیر، فوق العاده است. ای محبوب خدا، حبیب الله رو ما در زیارت به کی میگیم؟ برای کی به کار میبریم؟ برای رسول الله به کار میبریم، که خدا هم وقتی پیامبر صدا میکنه با حبیبی صدا میکنه دیگه. السلام علیک یا صفت الله، برگزیده خداوند تبارک و تعالی. چقدر باید یک وجود عظمت داشته باشه که برگزیده خداوند تبارک و تعالی بشه. یا امین الله، اصطلاح امین الله یعنی هر چی بگه گفته خداست، هر چی که بگه گفته خداست، امین خداست. برای هر کس ما نمیتونیم بگیم امین الله. امین الله یعنی غضبش غضب خداست، حرفش حرف خداست، خوشنودیش خوشنودی خداست. یعنی هر کاری با این شخص کردی با خدا کردی، هر کاری با این شخص کردی با خدا کردی، هر حسی به این شخص داری با خدا داری. خیلی مهمه. السلام علیک یا حجت الله، فوق‌العاده است این تعبیر. البته این تعبیر رو در مورد بقیه معصومین هم به کار میبریم. حجت خداوند تبارک و تعالی کم حرفی نیست، ما ساده از کنارش رد نشیم. یک کسی حجت خدا بشه مسئله اعلاست دیگه، یعنی نزدیکترین و شبیهترین موجود به خداوند تبارک و تعالی است. السلام علیکه یا نور الله. نور الله توی اردوی مشهدمون بحث نور رو توضیح دادیم. نور یعنی چی؟ از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره. نور یعنی اون چه که خودش ذاتن روشنه، روشناییشو از جایی نمیگیره ولی بقیه رو روشن میکنه، به بقیه روشنایی میده. این خیلی مهمه. پس ظهور اسماء الهی به وسیله کی انجام میشه؟ ظهور خلقت و اسماء الهی به وسیله این انوار طیبه انجام میشه. به هم ملأت ارزک و سماعک حتی ظهر ان لا اله الا انت. تو آسمان و زمین تو با محمد و آل محمد پر کردی. تمام خلقت پر است از نور اهل بیت. خداوند جهان رو، نظام خلقت رو با نور اینها آفریده. کلمه نور الله خیلی دقت کنید یعنی چه ها. نور همه اقسام نور رو میگیره، همه ظهورات رو میگیره، همه جلوه ها رو داره میگیره. نور خدا یعنی اون چیزی که خدا با او بقیه رو ایجاد میکنه. توجه فرمایید. بهشون ظهور میده، بهشون روشنایی میده، دیده شدن رو میده، چیز بودن رو میده، که میشه بهش بگیم چیزی هست و حالا دیده میشه. حتی میگیم السلام علیکه یا نور الله، یعنی با تو بقیه چیزها هستی پیدا میکنن، با تو بقیه چیزها روشنایی پیدا میکنن، با تو بقیه چیزها دیده میشن. خیلی این مظهریت نور مهمه. من فقط میخوام یه اشاره بکنم ولی هر کدوم از اینا ساعتها بحث داره. السلام علیکه یا صراط الله، خیلی مهمه. صراط خداست، یعنی اگر کسی بخواد به خدا برسه، به هدف خلقتش برسه، باید با این شخص ارتباط بگیره. این مظهر راه خدا و صراط خداست که تخلف ازش انحرافه، تخلف ازش جهنمه. او راه خداست. برای هر کسی نمیشه این کلمه رو به کار برد غیر معصوم. صراط الله، اهدنا الصراط المستقیم که میگیم یعنی معصوم، یعنی امام مجتبی علیه السلام. وقتی میگیم صراط، یه موقع است میخوایم بگیم که اینها به طور کلی صراط هستن، الان بر مردم زمان ما هم همینطور هستن. ولی یه ماجرای دیگه این هستش، اینها در زمان خودشون ملاک تاریخن، ملاک انسانیت هستن، ملاک تشخیص اوضاع اومن مرحله از تاریخ بودن. اونهایی که تو اون مرحله با امام مجتبی ماندن رو صراط بودن، اونهایی که از امام مجتبی تخلف کردن همه جهنمی میشن، همه به صراط غیر مستقیم میرسن. در هر زمان همینطور هستش. الان هم برای مورد امام زمان علیه السلام داستان از همین قرار هستش. امام زمان هم الان صراط الله هستش. کسی که پیوند با حضرت داره تو چادر حضرت هست، روی صراط. و اگر تو چادر حضرت نباشید روی صراط نیستید. روی صراط هم که نباشه، قرآن فرمود کجاست؟ مردم یا روی صراطن یا توی جهنم هستند. دیگه غیر از این راه دیگه وجود نداره. عظمت صراط رو بهش دقت بکنیم. السلام علیکم یا بیان حکم الله. این تعابیر خیلی با عظمت هست. بیان حکم خدا تو هستی، یعنی هر کس بخواد حکم الهی رو بفهمه، یه موقع میگیم بیان کننده یه حکم خداست، او یه بحث دیگه است. نه، خودش بیانه. این خودش بیان حکم خداست، خودش ظهور حکم خدا هستش. امام مجتبی علیه السلام. السلام علیکه یا ناصر الدین الله، یاری کننده دین خداوند. ایها السید الزکی، ای آقای منزه، ای آقای پاک. السلام علیک ایها البر الوفی. بر یعنی نیکی و بزرگواری و وفی، وفادار. وفادار به چی؟ وفادار به خدا، وفادار به حق. السلام علیک ایها القائم الامین، تعابیری که در مورد امام زمان علیه السلام داریم، حتی همشون قیام دارن. قائم امین هست، قیام کرد حضرت مجتبی علیه السلام. در خطابی که به مردم داره میگه مردم ما قیام کردیم با پشتگرمی، با قدرت و با اطمینان قیام کردیم، اما شماها ترسیدید، دنیاتون رو به آخرتتون ترجیح دادید، الان هم همین گونه هستید. گمان نکنید که اگر ما نشستیم از روی ترس بود، این گونه نبود. این نکته خیلی مهمه که امام کارش بسیار بسیار، کاش که فرصت بود توضیح می دادیم، سخت‌تر از کار امام حسین بود. خیلی کارش سخت‌تر از کار امام حسین بود. کار امام حسین یک کار روشن، خیلی شفاف بود و یه عده پیوستند یه عده نپیوستند، اما کار امام یک کاری بود که خیلی ها به شبهه دوچار شدن و پذیرش اون صلح کمتر از جهاد امام حسین نیست. خیلی کاره با عظمتی کرد حضرت که اسلام رو نجات داد با اون صلحش. شجاعت فوق‌العاده‌ای میخواد و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو. فهمود که انسان ها باید سر کلاس امام حسین درس بخونن سالهای سال تا لیاقت کلاس امام مجتبی رو پیدا بکنن، تا لیاقت پیدا بکنن به درس امام مجتبی برن. جنگیدن ساده است، جهاد ساده است، تشخیص این که مبارزه بکنید با کافر رو ساده است، اما اینکه توی بزنگاه های فتنه ها بتونید درست تشخیص بده که چجوری از امامت پیروی کنی، چجوری سکوت بکنی، چجوری جهاد نکنی و همراه امامت باشی، این کار هر کسی نیست. این خیلی جگر میخواد. برابر این کلاس کار امام مجتبی علیه السلام خیلی بالاست و تعبیر بسیار درستی است که انسان باید سالها در کلاس سید الشهدا درس بخونه تا لیاقت درس امام مجتبی علیه السلام رو پیدا بکنه و بدونه، انقدر بصیرت پیدا بکنه که بدونه کجا باید چه تصمیم بگیره. یه جایی باید قیام بکنه، یه جایی باید بشینه، یه جایی باید سکوت بکنه، یه جایی باید حرف نزنه. این خیلی کار سنگینی هستش، خیلی کار سنگینی. خب السلام علیک ایها العالم بالتعویل. عالم بالتعویل یعنی که تمام، تعویل یعنی از اول میاد، تعویل یعنی به اصل برگردوندن، به آغاز برگردوندن، به ریشه برگردوندن. یک کسی که میدونی اصل هر آیه، ریشه هر آیه، مبنای هر آیه، داستانش و هر حکمی اصل و فرعش چی هستش. اینو فقط شما میدونی در مورد یه معصوم به کار ببرید. ما بالاخره اطلاعاتی تو قرآن نصیبمون میشه، میخونیم، روایاتی میخونیم، اما به عنوان یه اطلاعات معرفتی، یه معرفه، یک معرفت الهی رو میخونیم، ولی اینکه این ریشش چیه، از کجا اومده، چه جوری هست، به کجا برمیگرده. وقتی که میشینید پای روایت های اهل بیت در تفسیر قرآن، انسان واقعا متحیر میشه. یعنی یه معنایی به تو میده که تو اصلا اگه 100 سال درس بخونی نمیتونی اون معنا رو استخراج بکنی. یه معرفتی به تو میده که صدها سال کار علمی هم بکنی نمیتونی این معنا رو از توش بردارید. و او برمیگردونه به ریشه و آغاز و به تو میگه که یه مبنا به تو میده و دست تو رو میگیره، از اون پایه و ریشه میاره بالا و برسوندت به این که تو بدونی این یعنی چی و ریشه و اصل و فرع این حکم به کجا برمیگرده، این دستور، این آیه، ماجراش چی است و به کجا برمیگرده. السلام علیک ایها الهادی المهدی. این هر دوتا لقب هادی و مهدی مال امام هادی و امام زمان علیه السلام. هر چی که خوبان همه دارند همه در حضرت مجتبی هست. السلام علیک ایها الهادی المهدی. السلام علیک ایها الطاهر الزکی. لقب زکی لقب امام عسکری علیه السلام هست. السلام علیک ایها التقی النقی. بازم میبینید لقب امام جواد و هادی رو داره، ایها التقی النقی، السلام علیک، ایها الحق الحقیق، خیلی حرف سنگینه. ایها الحق الحقیق یعنی همه حقانیت و همه حقیقت تو هستی، تو هستی. السلام علیک ایها الشهید و صدیق، شهید و صدیق یعنی بی نهایت صدق با خداوند تبارک و تعالی و با ما. خب امشب شب میلاد یه همچین موجود دوست داشتنی و نورانی و عزیز و نازنین هستش که هرچی راجع به کمالاتش بگیم واقعا کم گفتیم. در ساعت قبلم توضیح دادم ما باید تلاش بکنیم وجود مقدس حضرت مشتبه رو از آن خودمون کنیم، یعنی مال ما باشه. این خیلی مهمه. یه موقع ما توجه داریم به یکی از معصومین مثل امام زمان، مثل امیرالمومنین، مثل سید شهدا، سابقه رفاقتی، خدمتی، معاشرتی باهاشون داریم. از این دنیا هم بریم امید داریم که اون کسایی که باهاشون سابقه خدمتی، معاشرتی و رفاقتی داریم دستمون رو بگیرن. این باید در تمام ائمه یکی باشه برای ما، و الا ما دچار فقدانهای خیلی زیادی میشیم و این خیلی بده که ما پدران خودمون رو نشناسیم و باهاشون رابطه شخصی، خصوصی، معاشرتی و خدمتی نداشته باشیم. خیلی زشته. بگیم خب بله من یه عمر دستگاه امام حسین بودم. خب بله درست. دستگاه امام حسن چی؟ میشناسدت؟ باش ارتباط داری؟ باش رفت آمد داری؟ باش رابطه شخصی داری؟ چه جوری امام حسن؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام هادی، امام جواد، امام عسکری. این خیلی مهمه. و سایر اولیاء الهی. همونطور که عرض کردم انسان باید برای عاشقی وقت داشته باشه. وقت بذاره برای عاشقی، برای معاشرت، برای خلوت، برای خدمت، برای شدن. این خیلی مهمه. دیشب داشتم به یکی از عزیزان صحبت میکردیم، بهش گفتم که ممکنه ما درس بخونیم بشیم یه مجتهد، بشیم یه مرجع، ولی معلوم نیست مقرب این درگاه باشیم. دوست بودن، ارتباط صمیمی داشتن یه داستان دیگه است. درست اون مقام بالایی، مقام بزرگی است، ولی صمیمیت یه چیز دیگه است. خدا رحمت کنه مرحومه استاد عباس کاشانی رو که مرجع فقیه عراق بود، کربلا بود. خیلی سال پیش، شاید نزدیک میتونم بگم 27-8 سال پیش، خب ما خیلی منزل ایشون هر هفته تقریبا بودیم، میرفتیم با دوستان، بعضی از دوستان این جلسه هم با من بودن. چند سال ما با ایشون صمیمیت و رفاقت داشتیم. خب خودش برای من تعریف کرد، میگفتش که من اون موقعی که مرجع عراق بودم، مرجع کربلا بودم، مراجع وقتی که مراسم امام حسین علیه السلام برقرار میشه تو محرم میرن خونه، میرن مساجد، میرن حسینی ها سر میزن، یه رسم اصلا سر میزن چند دقیقه به همه سر میزنن. و من داشتم میرفتم این کار بکنم، یه آقای گفتش که این شیخ علی، اون شیخ علی تاجر رشتی بود که از رشت آمده بود اونجا موندگار شده بود کربلا، و کارش آبدارچی بود تو مجلس امام حسین، عاشق و خدمتکار بود تو مجلس امام حسین. و گفت داره میمیره، این مریض شده. گفتم خب من نمیرسم، باید برم به این مجلس. گفت اگه نریم تموم شده کار، فرصت نیست، بریم یه سری بزنیم. یکی از دوستان گفت ما رفتیم، حالا گفت رفتیم بالا سرش نیمه جون بود، خب نشستیم، ولی انگار نه ما رو میشناخ، یا اگرم میشناخ اونقدر ضعیف و دیگه در حال احتضار بود که اصلا جون نداشت که به ما توجهی کنه، سلام علیکی بکنه. خیلی ضعف گرفته بودش. ما هم چند دقیقه نشستیم بالا سرش، یه دفعه دیدیم شنگول، عالی، سالم پاشد ایستاد، سلام کرد به رسول الله، بعد سلام کرد به امیرالمومنین، خوش اومدید، دونه دونه با اینا حرف میزد، خانم خوش اومدید، خیلی لطف کردید، بزرگی کردید، به من سر زدید، بعد سلام به حضرت مجتبی، سلام به سید شهدا، تا 14 معصوم دونه دونه با اینا سلام علیک. به این عزیز دیشب میگفتم، گفتم حالا مثلا ما بشیم یه نمیدونم هر چیه، این چیزی که دهن پر کن هستن، یه عالمی، یه نمیدونم محققی، یه نویسنده، یه چیزی میان بالا سر ما اینجوری، سلطنت مال این آبدار چیه که چجوری موقع مردن 14 تا معصوم میکشونه بالا سر خودشه؟ چقدر روح میخواد، چقدر قدرت میخواد یه آدم بتونه 14 معصوم رو وقتی 14 معصوم بکشی؟ یعنی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی 14 تا معصوم بکشونه کسی بالا سر خودش، روح میخواد، قدرت میخواد که یه کسی چقدر وجود داره، یه خادم اهل بیت چقدر وجود پیدا میکنه، یه کسی که وقف اهل بیت میشه، قید دنیا رو میزنه و فقط خدمت این خاندان رو قبول میکنه. یعنی به کمتر از این اصلا حاضر نیست این لباس شرافت رو از تنش در بیاره. خیلی ها به عشق دنیا لباس خادمی اهل بیت رو از تنشون در میارن، ول میکنن میرن که به جمادات دنیا و به کمالات گیاهی و حیوانیش برسن. ولی خیلی عظمت داره که انسان شخصیتاً مقام آسمانی خدمتگزار اهل بیت رو دریافت بکنه، بگن آقا این خادم 14 معصوم بوده، خدمتگزار آل الله. کلمات رو دقت کنید، خدمتگزار آل الله بوده، خادم عیال الله بوده. خیلی حرفه. و انسان در این امتحان قرار میگیره، خیلی وقتا موقعیت‌های دنیایی وسوسه‌اش میکنه، پیشنهادهای دنیایی زیادی بهش داده میشه و در خونه همه ما این امتحان خوابیده که یه جایی به ما حتما توفیق خدمت میدن، توفیق اهلیت میدن، توفیق آل بودن رو میدن، و یه جایی هم حتما وسوسه های وجود داره که ما رو از این لباس شریف فاخر قیمتی در بیاره. و خب خیلی از ما اون رو انتخاب میکنیم، متاسفانه اعتباریات و ارزش های دنیایی رو انتخاب میکنیم و این لباس خدمت و لباس غلامی و کنیزی رو از خودمون دور میکنیم. کی میتونه اینجوری؟ این کارش چی بود؟ میگفت یه آبدار چی بود؟ فقط همین تو دستگاه امام حسین. ولی میگفت تمام تاجر بوده، یه تاجری بوده که میگفت همه افتخارش این بوده که آبدارچی دستگاه امام حسین. خوش به حال کسی که میفهمه، بصیرت داره که چی رو انتخاب بکنه تو زندگیش، چه مسیری رو انتخاب بکنه. باید با وجود مقدس از مجتبی علیه السلام این گونه باشیم و شخصا دوستان تأکید میکنم شخصا وارد یک صمیمیت، انس، خدمت برای حضرت مجتبی علیه السلام باشیم و هر جوری میتونیم انشالله تو دل این امام عزیز راهی پیدا بکنیم. خب من چند تا جمله از ایشون انتخاب کردم. امروز الحمدلله رب العالمین روزیمون شد که جلسه جامع پزشکی هم داشته باشیم. بخشی از فرمایشات حضرت رو در جلسه جامع پزشکی گفتیم که دیگه مخاطبین ما امشب حظشون از وجود مقدس امام مجتبی بیشتر باشه. خب با یک صلوات بلند به محضر مقدسشون شروع میکنیم. از کردم ایشون در مباحث انسانشناسی، مباحث روانشناسی، مباحث جامعه شناسی و مباحث کلان فرمایشات بسیار مهم و نورانی دارن که فرمول های خیلی مهمی از فرمایشات حضرت مجتبی علیه السلام. اینجا در بحث نظام فردی یه فرمولی به ما میده که چون قبلا گفتیم علامت یه مؤمن شادی و آرامشه، مؤمن میزان ایمانش بستگی به میزان شادی و آرامشش داره. مؤمنی که استراب داره، دلشوره های علکی داره، قصه های دنیا رو میخوره، این دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت مؤمن. یعنی دارایی نداره که جلوی حوادثی که میتونه اشکش رو در بیاره، ناراحتش کنه، غمگینش کنه و تحقیرش بکنه بگیره. بیداراییه، سپر نداره. اگر کسی ایمان داشت، ایمانش سپر غمها میشه، ایمانش سپر بلاها میشه، ایمانش سپر استرابها و ناراحتیها میشه. ایمان یعنی همین دیگه، امنیت میاره برای انسان. ایمان یعنی اون چیزی که امنیت داره برای تو، تو در یک پوشش از امنیت هستی. کلمت لا اله الا الله بگید حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، عذاب خدا همین عذابی که تو دنیا ما داریم، بعد اونجا تبدیل میشه. همین غصه هاست، همین ناراحتی هاست، همین غم هاست، همین استراب هاست، اینا عذابه. اگر ما امنیت داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، به ولایت اهل بیت امنیت میدن به ما، آرامش میدن به ما. حالا حضرت اینجا یه فرمول میخواد بده که به امنیت و آرامش ما خیلی کمک میکنه. میفرماد که من تکل علی حسن الاختیار من الله لم یتمنى انه فی غیر الحال التي اختاره الله له. چقدر قشنگ. اگر کسی اعتماد بکنه به زیبایی اختیاری که خدا براش انتخاب میکنه، چیزی که خدا براش انتخاب میکنه، به حسن الاختیار من الله، اگه کسی تکیه بکنه، اعتماد بکنه به انتخابایی که خدا براش میکنه، هیچ وقت آرزو نمیکنه در غیر حالتی که خدا براش انتخاب کرده باشه. مثال بزنم، داستان بگم از امام باقر و جابر. اومد خدمت امام، حضرت فرمود در چه حالی؟ فرمود به جایی رسیدم که فقر رو بیشتر از ثروت دوست دارم. خیلی حرفه کسی اینجوری حرف بزنه ها. بیماری رو بیشتر از سلامتی و مرگ رو بیشتر از حیات. امام باقر فرمود ما اهل بیت این گونه نیستیم. ما اینجوری نیستیم. ما اهل بیت این گونه هستیم که اگر خدا برامون سلامت بخواد، اون سلامت رو دوست داریم. اگر مریضی بخواد، مریضی رو دوست داریم. اگر حیات رو بخواد، حیات رو دوست داریم. اگر ثروت رو بخواد، ثروت رو بیشتر دوست داریم. هرچی خدا بخواد. انسان یه موقع هستش که مشکلاتی سر راه زندگیش قرار میگیره، گرفتاری هایی قرار میگیره و خدا براش چیزی رو انتخاب میکنه. دست خودش هم نیست. دست خودش نیست. کسی مریض میشه، کسی از انسان میمیره، فلان کسی خیلی بهش علاقه داری ممکنه مثلا به قلال امروز یا کرونا بگیره یا حادثه بیفته، کسی تصادفی بکنه، مشکل اقتصادی پیش بیاد، ورشکستگی پیش بیاد، ناخواسته یک جدایی و طلاق و مرگ و میر و حادثه ورشکستگی اقتصادی چیزی پیش بیاد، اگه پیش اومد میگه اعتماد کن به خدا. حسرت یه حالی غیر از حالی که الان خدا برات انتخاب کرده را نداشته باش. خیلی مهمه. دنبال این که خودت برای خودت یه لباسی به دوزی، یه شعونی طراحی بکنی نباش. ببین خدا برات چی اختیار میکنه. اونی که خدا برات اختیار میکنه بهتر از چیزی که خودت اختیار میکنه. آدما خیلی تلاش میکنن که برای خودشون یه چیزی رو اختیار بکنن، یه موقعیتی، یه شخصی، یه کسی، یه پولی، یه مدرک تحصیلی، بعد که بهش میرسن میفهمن اونی که براش تلاش کردن که بهش برسن بلای جونشونه، هم باعث نکبت دنیاست هم نکبت آخرت. خیلی وقتا ما از چیزایی که داریم بیزار میشیم، از ارتباطاتمون، از اموالمون، از شغلمون، از تحصیلاتمون بیزار میشیم. بذاریم خدا برای ما انتخاب بکنه. حضرت میفرماد اگر یک کسی اعتماد بکنه به اون چیزی خدا براش اختیار کرده، به اون زیبایی که خدا براش اختیار کرده، هر چی میخواد باشه، مریضی، فقر، ورشکستگی، سرطان، طلاق، نمیدونم هر چی هست، غربت، محرومیت، همه دارن تو نداری، این پیش میاد دیگه. بذاریم اونی که خدا انتخاب کرده همون باشه. آرزو نکنیم که حالا هی بخوایم جون بکنیم و آرزو بکنیم اعصاب خودمون رو خرد بکنیم که از اون حالی که خدا برامون انتخاب کرده بخوایم خارج بشیم. همینه که هست. وظیفه‌مون رو انجام بدیم در مسائل کاری، در مشکلات. مریض خب درمان کن، اما خوشت بیاد از این حالت. ناشکری و ناراحتی خیلی خطرناکه. ناشکری به خصوص بسیار خطرناکه. انسان باید موقعی که مبتلا میشه شاکر باشه، موقعی که هم در سلامتی شاکر باشه، وقتی هم در عافیت هست شاکر باشه، نه که وقتی همه چی رو داره خوشحال و شاکر باشه و بعد وقتی که مبتلا شد خدا یادش بره، شکر یادش بره. این قشنگ نیست. برای همینم هم در یه فرمایش دیگری چقدر زیبا میفرماد اللوم الا تشکر النعمه، پستی این استش که نعمتاتو نبینی و شکر نعمتاتو رو به جا نیاری. پستی اینه. و بعد حالا فرمایشای دیگه هم دارن تو این زمینه، من حالا اونا رو نیاوردم. یه آدم پست کسی هستش که از اون چه که بهش میرسه شاکر نباشه. بابا از شوهرت شاکر باش، از شوهرت تشکر کن دائم به خاطر همه ابعاد وجودش. از زنت تشکر کن به خاطر همه وجودش، همه ابعاد وجودش. از بچه هاتون تشکر کنید. طرف بچهش زبونش بند رفته، مریضه، نمیتونه حرف بزنه. 10 سال میبره اینو گفتار درمانی. 10 سال میبردش بیمارستان، میلیاردی خرجش میکنه تا این بتونه یک کلمه حرف بزنه. بتونه یه دقیقه سر پا وایسه. حالا این بچه سر پاه، بچه حرف میزنه، قدرشو نمیدونه. بچه انگار نعمت نیست. بچه راه میره، بچه حرف میزنه. بچهش منگله، میگه من چه بدبختی دارم، چه مصیبت. ای کاش این بچه من فهم داشت، میفهمه. حالا الان بچهش میفهمه، اینو داره. قدر نمیدونیم ما اونایی که داریم واقعا نمیبینیم. خودمونم همینطور. یعنی همیشه احساس میکنیم بدبختترین آدم روی زمین هستیم. خدا بدبختتر از منم هست، بیچاره تر از منم پیدا میشه. اینجوری حرفای کفرآمیز. ببین پدر زن و مادر زن تو، ببین برادر زن خواهر زن تو، ببین با جناق تو، ببین خواهر زن تو، ببین خواهر شوهر مادر شوهر خانواده شوهر تو. قشنگیاشون رو ببین، خوبیاشون رو ببین، وجودش رو ببین. تشکر کن ازشون، از اینکه هستن. اگه نبودن چی؟ ممکن ازت اصلا خوشت هم نیاد، راضی هم نباشی، آدم بدی هم باشه. اما اون چه که خیر داره رو ببین، اونو ببین و قدر بدون و تشکر کن. نمک نشناس خوب نیست آدم باشه. از یه کسی یه عالم وجود و هستی و آرامش و شخصیت و امنیت و شغل و همه چیز خیرات و برکات بگیره، بعدم برای شهوت دنیایی نمک نشناسی بکنه، بیوفایی بکنه. خیلی وحشتناک این حالت. پستی یعنی اینکه تو زورت بیاد بری به یه نفر بگی من میدونم که تو نقشت تو حیات من چیه، پدر عزیزم، مادر عزیزم. یه ذره فکر بکنیم که ما چیا رو از پدر مادر، چی به ما دادن پدر مادر. تا حالا چند بار رفتیم پدر مادرمون بگیم، اونا که رفته پدر مادرشون خدا رحمتشون کنه روحشون شد، بگیم شما اگه نبودید ما خیلی چیزا رو نداشتیم. من به برکت شما به ایمان رسیدم، به امنیت رسیدم، بزرگ شدم. بذار پدر مادرت بشنون این تشکر رو ازت، بذار همسرت بشنوه، بذار اونی که با تو از بگیم اینو. این غرور وحشتناک، این نخوت وحشتناک، این تکبر جهنمی رو بذاریم کنار. اینو خدا دوست داره، شکر رو خدا دوست داره. انقدر خدا شکر رو دوست داره که فهمون اگه کسی شکر بنده خدا رو به جا نیاره، شکر خدا رو به جا نیاره. هر کس هر نقشی توی حیات شما داره بهش بگو، ازش تشکر کن. وقتی داری از خونه صبح داری میزنی بیرون، کله سحر میبینی رفگر محله داره خونه رو، جلو خونه رو تمیز میکنه، کوچه رو تمیز میکنه، بدون که اگه این نباشه محله چه وحشتناک میشه، برو ازش تشکر کن. حالا یه موقعی میتونی پولی هم بهش بدی، بدی بهش، هدیه بهش بده، برو ازش تشکر کن. نمیتونی بدی، اقلا ازش تشکر کن، بگو دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، شما زحمت میکشید. از نوای محلتون تشکر کن، از نمیدونم اون کسی که مغازه تو محل شما زده تشکر کن، شما میتونی به فاصله کم بری ازش خرید بکنی. از پلیس تشکر کن، از پرستارا، از بیمارستان، از کادر درمانی تشکر بکن. هر کی اطرافت هست. نه خب آدم پولیشو میدم دیگه، خیلی بزشته این. ببینید آدماتون رو، ببینید بچه هاتون اگه کاری انجام میدن ازشون تشکر بکنید و خدا رو شکر بکنید به خاطر نعمتایی که دارید. ما دائما باید شکر به جا بیاریم و میزان شرافت و انسانیت یک نفر به میزان شکرشه. از طرف میزان قدرت و وسعه وجودی یک شخص هم به اندازه شکرشه. یه شخص انقدر که شاکره آدمه و انقدر که شاکره قدرتمنده و انقدر که شاکره مقربه. شکر اصله، یه اصل اساسی در شخصیت انسانه. یه کسی که زن خونه میشه اگه شاکر نباشه مدیریت خونه رو نمیتونه درست انجام بده و در زنیت کم میاره. یه کسی که مرد خونه است اگر شاکر نباشه در مدیریت زندگی و تدبیر منزل کم میاره. اگر یه کسی یه جا مقامی ریاستی مدیریتی داره استحکامش در اونجا به میزان شکرش هست. شکر قوام شخصیت انسانه، قوام کار انسانه. وقتی نمیبینی و نابینایی داری، هم ندیده گرفته میشی هم سقوط میکنی. لذا حضرت نگاه بکنید، ازش سوال میکنن شرافت یعنی چی؟ نقطه مقابل. اینجا میگه پستی. حضرت میگه آقا شرف یعنی چی؟ نه شرافت. ازش سوال میکنن شرف، شرف یعنی چی؟ فهمود یعنی که یاد بگیری از بقیه تشکر کنی، از خدا تشکر کنی. آدمی که روح دیدن دیگران رو نداره شرافت نداره. آدمی که قدر وجودهایی رو که بیشترین سهم تو وجودش دارند رو نمیبینه، این شرافت نداره، این پستیه. میگم از حضرت سوال کردم اللوم، میگه پستی این هستش که الله تشکرن نعمه، شاکر نباشید. شاکر بودن یعنی که هزار خوبی همسرت رو به خاطر چند تا بدی فراموش نکنی، هزار خوبی دوستت رو و محاسنش رو با چند تا بدی عوض نکنی، با چند تا لغزش عوض نکنی. این میشه شرافت، این یعنی شرافت. وقتی که به خاطر چند تا لغزش و چند تا بدی حاضری هزاران خوبی رو ندید بگیری، یک عمر زیبایی رو خوبی رو ندید بگیری، شریف نیستیم ما، شریف نیستیم. اگر شرافت بیاد، اگر شرف تو وجود کسی بیاد، بسیاری از طلاق‌ها اتفاق نمیفته، بسیاری از قهرها اتفاق نمیفته، بسیاری از فتنه ها اتفاق نمیفته. ما عبد شیطان نمیشیم. انسان در شرافت هست که از شیطان فرار میکنه و قوی غلبه میکنه بر شیطان. در شکر هست که میتونه از شر شیطان راحت بشه. تو حمله های شیطان یادتون هست دیگه، وقتی میگه من حتما 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 در سر راه تو میشینم و از جلو و عقب و راست و چپ بندگان حمله میکنم، و آتیان نهم بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، بعد چی میگه شیطان؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خدای من حمله میکنم، اکثر بنداتم شاکر نیستن که بتونن جلو من دوام بیارن. کی میتونه جلو شیطان دوام بیاره؟ شیطان نمیتونه حمله جلو عقب راست و چپ به کی بکنه؟ به شاکر. شخصیت شاکر است که نه دلشوره های آینده میتونه اذیتش بکنه، نه خاطرات و کینه های گذشته اصلا یه لحظه میاد تو دلش، نه گناه میتونه آلودش بکنه، و نه شخصیت شاکر به گونه‌ای است که کمالات یه شخص، بزرگی یه شخص گولش بزنه و احمقش بکنه و خودشو بهتر از بقیه ببینه، یا منت سر خدا بذاره، یا با کمالاتش پیش خدا بره و الحمدلله رو فراموش بکنه. شکر باعث میشه که انسان الحمدلله رو فراموش نکنه که همه کمالات مال خداست، هیچیش مال من نیست. و بنابراین نه خودشو برتر میدونه از بندگان خدا، نه فخر میفروشه، نه کسی رو کوچیک میبینه. این باز حضرت در مورد شکر ببین چه جمله دیگه ای دارن. به محضر مقدس شونه صلوات خط بفرمایید. الخیر الذی لا شر فی، اون خیری که تو شر نداره. ما خب خیلی از خیرها داریم، همراه شرور هم هست، همراه سختی هایی هم هست. میگه خیر میدونید چیه؟ همه خیر الشکر مع النعمه، این که تو هر نعمتی بهت میرسه شکرشو به جا بیار، ببینیش و شاکر بشی. طلبکار نباش. ما خیلی وقتا خوبی های مادرمون نمیبینیم و همیشه از مادرمون طلب داریم، از پدرمون طلب داریم، از همسرمون طلب داریم. بابا هزار 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 خوبی و محبت کرده، یه جا نمیکنه، نمیخواد بکنه، نمیتونه بکنه، فراموش میکنه، غفلت میکنه. اگه تو اینو دیدی پستی یعنی این، پستی یعنی که ضعفای دیگران رو بتونی ببینی. این از مقوله شرف هم باز از حضرت سوال کردن همینو میگه، میگه یعنی که عیب کسی رو نبینی. بزرگی یعنی این. آره نمیدونم فلان روز فلان کارو کرد، بابا این کسی که تو داری میگی فلان روز فلان کارو کرد، این بی نهایت حق گردن تو داره، اون حقهای عظیم رو نمیبینی، کوری. و بعد حالا این یه جسارتی به تو کرد، یه تحقیری تو رو کرد، یه اذیتی کرد، یه منعی کرد، یه کاری کرد، اینو میبینی فقط. این یعنی حقارت دیگه، این یعنی پستی. دریایی از خیر و نورانیت گیرت اومده نمیبینیش. و حالا اکثر قریب به اتفاق کسی که پدر مادرشون ناراضین برای اینکه ناشکرن و از دیگران خودش برای خودش مهمه، همه کس رو با خودش میسنجه. شکر من نعمه و صبر علی النازله، اینم خیلی زیباست. به نازله، نازله اون چیزی که نازل میشه، صبر کن. علای اومد، سختی اومد، این خیر بی شر. صبر همه شخصیت انسان که فرمودن صبر برای ایمان به منزله سر برای بدنه. همونطور که اگر سر نباشه بدن نیست، اگر صبر نباشه ایمانی هم وجود نداره. صبر سیمو باید دائما به خودمون بگیم، تحمل، صبر، جوش نیوردن، بیچشم و روی نکردن، پرخاشگری نکردن، چنگ به اطرافیان نزدن. برای چی؟ صبر خیلی مهم هست. یه صلوات دیگه به حضرت مقدسشون بفرستیم. خب یه روایت دیگه هم بخونم براتون. میفرماید که ما تشاور قوم الا هدو الا رشده. اگر یه جای جمع بودید، یه خانواده، یه شرکت، یه مؤسسه، یه بسیج، یه هیئت، یه انجمن بودید، میفرماید هیچ قومی با هم به مشاوره نپرداختن، به شور نپرداختن، مگر اینکه حتما به اونچه که صلاحشون هست هدایت میشن. خدا این خاصیت گذاشته توی اینکه افراد با هم هی حرف بزنن، با هم مشاوره بکنن، مشورت بکنن با هم. من استبد به رأیه زله. امیرالمومنین اصلا فهمید کسی که استبداد رأی داره فقط فکر کنه خودش هرچی تشخیص داد همون درسته. مستبد در رأیش، همین که من میگم باید باشه، همینی که من تشخیص میدم باید باشه، این آدم لغزش زیاد داره. آقا با چهار نفر حرف بزن، از چند نفر سوال بکن، با چند نفر مشورت بکن. میفهمد ما تشاور قوم الا هدو الا رشده. هیچ وقت افراد با قومی با هم به مشاوره و مشورت نپرداختن مگر اینکه حتما هدایت میشن به اون صلاحشون و اون چیزی که رشدشون در اون هستش. بنابراین هر چقدرم که انسان کارشناس باشه، هر چقدرم که انسان متخصص باشه، احتیاج داره که با چند نفر حرف بزنه، سوال بکنه. یه ابعادی ممکن از دید انسان مخفی باشه. از اینکه بری با همسرت مشورت بکنی نترس، با خانومت مشورت بکنی نترس، با بچه‌هات مشورت بکنی، نظراتشون رو بپرس. این خیلی وقت مهمه. خیلی وقتا می‌بینی که واقعا میفهمی که تو برکت این مشورته یه چیزی گیرت میاد که شاید تو اصلا به اون توجه نداشتی. اینم فوق العاده مهمه که برای که انسان رشد بکنه، همونطور قرآن فرمود و امرهم شورا بینهم، که امرشون کارشون هست بین هم شورا دارن. هی نگیم حالا جلسه برای چی خوبه، هی شورا برای چی خوبه، دور هم نشستن برای چی خوبه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.